قدری میشناسه، چند روز پیش از اروپا تلفن زد و میخواست با شما صحبت کنید.
بله.
آقای میرچی گفتن شما در سفر هستید.
بله.
به هر حال نکته ای رو مطرح کردن که اینجا میگم، گفتند یکی از بزرگترین محاسن برنامه هایی که تو با علیرضای عزیز ما دارید در این هست که نه ظاهرا، نه عوام فریبانه، نه از روی به اصطلاح بازیگری های اجتماعی، در عمق می شود احساس کرد که شما دتن با تفاوت های بسیاری که در افکارتون هست یک نوع دوستی عمیق توأم با احترام و مسئولیت بینتون هست و این بیننده شما به خوبی می بینید.
واقعا هم همینه خانم فرنودی نازنین، همیشه همین بوده. من همین شجاعت شما رو بسیار پاس می دارم، بسیار مهمه، اونم در این دوران بسیار بسیار حساس. ما باید مدارا رو فرا بگیریم و این به نظرم تمرین مداراست، جز این هم نیست. اصلا این راه دموکراسیه، جز این هم هیچ راه دومی وجود نداره. خدا حافظ خانم فرنودی عزیز. میریم به سراغ دکتر علیرضا نوریزاده، دوست اصلاح طلبی آقای مهدی. فکس خیلی عصبانی، میبودی خیلی در بحث کردن با خانم فرنودی شلوغ میکنن، مثل جوانهای 15 ساله‌ای که به تازگی بحث کردن آموختن. آقا مهدی، جناب میبودی، انسانها را باید به صورت یک واحد دید و نه چند واحد. خاتمی را دوگونه نبینید، او را یک واحد ببینید. بسیار خوب، چشم. خب اینم برخی فکس ها، خیلی فکس ها. چرا خدا به جای فکس تلفن بزنید، این میخواد در بحث شرکت کنه. آقای میرچی، دکتر نوریزاده رو خطم؟ بله. به به، عرض سلام آقای نوریزاده.
درود میگودی عزیزم، سلام میکنم و به همه هموطنانم.
حال شما خوبه؟
خدا رو شکر،
ممنون. آقای نوریزاده، اول 4 تا تروریست اسلامی اینجا دستگیر شدن در همین بغل گوش ما در لس آنجلس، البته در زندان جماعت اسلامی رو تشکیل داده بودن. ماه اکتبر میخواستن عملیات تروریستی رو در جنوب کالیفرنیا شکل بدن. دو، که الان آقای شرفشاهی گزارش داد که ABC به نقل از منابع رسمی در آمریکا اعلام کرد که احمدی نژاد یک تروریسته از دید ایالات متحده آمریکا و حق نداره که از شعاع 25 مایلی مقر سازمان ملل بیرون بره. بنابراین برخورد آمریکا با احمدی نژاد از این پس برخورد یک دولت ضد ترور با یک عنصر تروریست. این هم
بسیار عالی، از اقل زور زدن ها به یه جاهایی میرسه دیگه. تو همون برنامه ABC بنده گفتم شما چطور تروریست ها توی کشورتون را میدید و خدا رو شکر.
آقای نوریزاده، این سوال من از آقای شرفشاهی هم کردم، از شما بکنم. این حقی برای ما ایجاد نمیکنه وقتی دولت آمریکا احمدی نژاد رئیس جمهور رو تروریست خطاب میکنه؟
چرا نمیکنه؟
حق ویژه ایجاد نمیکنه؟ میکنه؟
حتما میکنه آقای میبودی، برای اینکه ما به عنوان شهروندانی که در اسارت و در چنگ این عامل تروریست و رژیمش هستیم، حق داریم قانونا بریم علیه اینا فایل تشکیل بدیم. منتها ایرانی ها اصولا یه مقدار با قانون و با دادگستری و با کارهای قضایی یه مقدار مشکل دارن، به خاطر حالا دستگاه قضایی که باش روبرو هستن، جایی که به قول یک وکیل دوست نازنینمون که به شما هم بسیار سلام رسوند میگفت که 8 میلیون پرونده در دادگستری هست. خب مردم ما یه مقدار ابا دارن از اینکه برن قضیه رو قانونا دنبال کنن. شما یادتون هست دیدید که خانواده زنده‌یاد دکتر عبدالرحمن برومند رفتن در رابطه با قتل او شکایت کردن، همینطور در مورد دکتر آسملو شرفکندی، در مورد سیروس الهی و دیگران، و جمهوری اسلامی رو محکوم کردن به غرامت دادن. و الان هم میدونید دو تا شهروند آمریکایی که در اسرائیل کشته شدن در به دست حماس، اینا رفتن فایل کردن و پولی رو که متعلق به سازمان آزادی بخش فلسطینه دادگاه بلوکه کرد. این است که مردم رو اگه یاد بگیرن قانونا دنبال قضیه برن، بنابراین اگر ما جمع بشیم یه عده‌مون بریم شکایت بکنیم به دادگاه پیگیری اعمال جنایتکاران علیه بشریت، طبیعی است آقای احمدی نژاد رو میتونیم، حداقل میتونیم در یک بعد تبلیغاتی وسیع جهانی محکومش بکنیم. این کارا رو باید کرد به نظر من.
آقای نوری‌زاده، این تکلیف جواد ظریف چی میشه بعد از روی کار آمدن این آقای منوچهر متکی در وزارت خارجه؟
هر حال به ظریف احتیاج دارن آقای میگوی، یعنی اینا کسی رو الان اگر داشتن که میومد جای ظریف حتما میفرستادن. خب یادتون باشه اینا الان مثلا نگاه کنید، گفتن آقای عارف رو به عنوان معاون اول نگه میدن، ولی الان به مرور متوجه میشن که با عارف نمیتونن کنار بیان، عارف هم اصرار داره بره کنار، بنابراین الان آقای داوودی رو دارن میارن به عنوان معاون اول. اینا باید تیم خودشون باشه، یا آقازاده رو نگه داشتن چون کسی رو ندارن جاش بذارن. ظریف هم فعلا مورد نیازشونه، در این حال آقای ظریف هم از خودش آنچنان شخصیتی بروز نداده که حداقل بگه من حاضر نیستم با این آدم کش رو کار بکنم. در حال نیویورک که بد نیست، ماهی $12,000 حقوق رزیدنت ویژه داره، اتومبیل ضد گلوله با راننده، و بعضی اینا رو ترجیح میدن، میگن فعلا دم غنیمت است میمانیم.
آقای نوری‌زاده، بار قبل وقتی که خاتمی آمد، خب دفتر حفاظت همینطور نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک موفق شدن صدها ایرانی رو از سراسر آمریکا به نیویورک ببرند و ترتیب یک دیدار رو بدن. میدونیم در بین اونها شمار زیادی استاد دانشگاه بود، من برخی از اونها رو خودم شخصا میشناسم، تجار بودن،
فرهنگ مهر، بله
فرهنگ مهر بود، بله اینا رو بردن اونجا و این دیدار. اما میگن که این بار الان مقامات جمهوری در اینجا، مقامات محلی با مشکل مواجه شدن و حتی قراری که آدم از بیرون بیارن، یعنی به عنوان ایرانیان مقیم آمریکا. میخوام ببینم در این زمینه خبری دارید شما؟
بنده این چیز طنزی رو اول از سید ابراهیم نبوی بگم، نوشته بود که اون ایرانی ها که رو کنجکاوی رفتن ببینن این جانور چیه، خلاصه از جلو ببیننش، تا او رو دیدن چششون رو هم گذاشتن در رفتن. بعد نوشته ایشون سر راش رفت به کوبا تا فیدل کاسترو هم چشش به این افتاد چششون رو هم گذاشتن و مردم کوبا هم فرار کردن. بعد رفت به ونزوئلا، ایشون برو ونزوئلا هم چششون بس یه قرارداد 2 میلیاردی امضا کرد. در هر حال مسلم آقای میبودی ایرانیان شرافتمند حاضر نمیشن برن اینو ببینن. اما ما در جامعهمون آدمای مختلفی داریم، به هر حال میبودی عزیزم اینو میدونی.
بله داریم، بله
من فا میشن میرن برای خودشیرینی مثلا برای آقا میرن و یه عده‌ام البته از خود اینا هستم. من گاهی اوقات بعضی از این برنامه‌های تلویزیونی رو نگاه میکنم در تلویزیون هما، برای نمونه مثلا بعضی از تفسیرها رو میبینم تعجب میکنم، در حالی که خط کلی تلویزیون خطی است که مثلا حمایت از اصلاح طلبی و حرکت به جلو میکنه، ولی بعضی از تفسیرها رو من میبینم دود از سرم بلند میشه که انگار این احمدی نژاد فرشته ایست از آسمان آمده، یک رابین هود برجسته است. اینا رو آدم میبینه و میشنوه. پس یه عده‌ای هم خواهند رفت آقای میبودی، ولی ما باید، یعنی حداقل هموطنان ما در اون حوزه‌ای که هستن در نیویورک در اون اطراف کاری باید بکنن که این سفر، اگر احمدی نژاد تصمیم گرفت این سفر رو انجام بده، اولا چه تیمی دنبال خودش داره میاره، یکی از یکی خوشگل‌تر، کامران رو داره دنبال خودش برمی‌داره میاره، یکی دو تا آدما رو به عنوان مشاوراش داره میاره که واقعا قیافه‌های عجیب غریبی داره.
آقای نوری‌زاده، خب فرض بفرمایید ایرانیانی که حالا میگیم مثلا 1% ایرانیانی که رفتن به دیدار خاتمی این بار هم حاضر بشن بریم به دیدار احمدی نژاد، تابعیت آمریکا هم دارن، این دیدار با یک تروریست از دید قانون در آمریکا، اون وقت با چه شکلی از نظر قانونی پیدا میکنه وضعیت این دسته از آدم ها؟
در هر حال آقای میبودی یک چیز نکته جالبی رو بهتون بگم، الان دنیا آدمایی رو که خیلی سر و دست میشکنن برای رژیم جمهوری اسلامی زیر ذره بین داره. مسلم یه نفر که پا میشه میره اونجا توی سفارت یا میره توی محل هیئت نمایندگی یا هر جای دیگه که آقای احمدی نژاد سخنرانی میکنه، پا میشه میره با اشتیاق به دیدن آقای احمدی نژاد، زیر ذره بین میره. آدمی که تو جامعه امریکا داره زندگی میکنه و آمدن یک تیر خلاص زن اوین رو میره اونجا استقبال میکنه، طبیعتاً تو پروندهش اینا ثبت خواهد شد. میخوام آقای میبودی از میبودید آدم مقایسه کنه بعضی از هموطنان. امروز یه هموطن ما از تگزاس به من زنگ زد، گفت هر کاری کردم با آقای میبودی تماس بگیرم نشد، خواهش میکنم اینو بگی، من در تگزاس هستم و مسلم میدونم در میان آسیب دیدگان این طوفان و تموج دریایی، این وضعی که در آمریکا به وجود اومده، تعدادی از هموطنان ما ممکنه کشته شده باشن، تعدادی بی خانمان شده. ایشون گفت من یه آدمی ام، درآمد محدودی دارم ولی یه خانه ای دارم و قادرم که از یه خانواده ایرانی سرپرستی کنم و کارم برای صاحب مرد خانه پیدا کنم، در اون جایی که کار میکنم کارم میتونم بهشون بدم. بنابراین تلفن و مشخصات این هموطن ما در اختیار ماست. اگر واقعا شما کسی رو میشناسید، خانواده ایرانی که در اونجا بی خانمان شدن، آسیب دیدن، یک هموطن ما پیدا شد که حاضر اینها رو نگه داره.
فوق العاده است. خب آقای نوری‌زاده، بریم سراغ خبرهای اختصاصی شما.
الله خدمت
همه منتظرم. بله،
حضورتون عرض کنم نیبودی عزیزم، امروز در واقع روزی سال روزه، در واقع شب سال روز دوم سپتامبر 26 سال پیش، در چنین روزی قتل عام وحشیانه مردم کردستان توسط پاسداران جمهوری اسلامی انجام گرفت و این رو میخوام خدمتون بگم. در اون جریان که به فرمان آقای خمینی به روستاهای غرب کشور حمله کردن، سحرگاه روز 11 شهریور که برابر با دوم سپتامبر فردا بود، پاسداران نخست به یک روستا به نام قارنی حمله کردن نزدیک نقدی و بدون که اونجا با نیروی پیشمرگ مواجه باشن یا درگیری به وجود بیاد، هر کی رو دیدن با قمه با سرنیزه کشتن و یک سلاخی عجیبی بود، یعنی بچه های دو ساله، بچه شیرخوره رو کشتن. یعنی فقط صدام نیست که میایم صحبت از صدام میکنیم در حلبچه، نه، رژیم جمهوری ولایت فقیه در قارنا قتل عام کرد اهالی اون روستا. میدونید آقای میبودی فرمانده این عملیات کی بود؟ فردی بود به نام مصطفی محمد نجار که امروز وزیر دفاع جمهوری، یعنی فردی که اون روز 49 غیر نظامی بیگناه رو در اونجا قتل عام کرد، امروز وزیر دفاع ولی فقیه، کارکنان شرافتمند وزارت دفاع، افسرای شرافتمند وزارت دفاع. این قاتل وقتی میاد توی وزارت دفاع، با نفرتتون، با چهرتون بهش نشون بدید میدونید جنایتکاره، میدونه قاتل. اینو از یاد نبرید. مجموعه اینا که این آوردن همشون یه سابقه کشتار در کردستان دارن، از خود احمدی نژاد گرفته تا بقیهشون، تا آقای کاظمی که فرمانده نیروی زمینی سپاه شده اخیرا. اینا همشون در واقع پرونده کشتار رو دارن. حضور عرض بکنم خبر دیگری که بسیار خبر مهمی است، میدونید که در جریان این حادثه‌ای که در کاظمین در عراق رخ داد، ابتدا یک خمپاره شلیک شده بود و این خمپاره باعث قتل چند نفر شد و بعد از اون بود که این جمعیت به هم ریخت و اعلام کردند که یک کسی یا چند نفری کمربند انفجاری دارن، مردم وحشت کردن، فرار. آقای خامنه ای امروز دولت آمریکا رو متهم کرد، دولت آمریکا عامل این فاجعه است، فرمودن که اشغالگران عراق در این فاجعه مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. حالا معلوم نیست که اشغالگران عراق چه ربطی به این هست، اما چرا آقایون نگرانند؟ برای این که خدمت رو عرض، امروز یک مقام وزارت دفاع عراق گفته نوع خمپاره‌ای که در کاظمین به کار برده شده از انواعی که از ایران آمده، نوع خمپاره‌ای نیست که در ارتش عراق داشتن یا توسط تروریست ها به کار می بوده، از اون نوع جدید است که از جمهوری ولایت فقیه وارد عراق شد. بنابراین بنده هیچ بعید نمی دونم آقای میبودی دست های جنایتکار اینا که قبلا هر جنایتی رو کردن و بنده هنوز هم معتقدم سید محمد باقر حکیم رو اینا کشتن، تمام جزئیاتش هم در موقع بیان کرده. اینا در هر حال هیچ بعید نیست که در این شرایط این نوع اقدامات رو در عراق میکنن برای اینکه جنگ شیعه و سنی رو راه بیندازن، چون هیچ چیزی برای اینا بهتر از این نیست که عراق تقسیم بشه، شیعه ها در جنوب عراق سهم خودشون رو جدا کنن و اینها بتوانن اون رویای امپراتوری شیعهشون رو یا هلال شیعهشون رو که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اختار داده بود نسبت بهش، اون رو تحقق ببخشن. خبر دیگری که بنده خبردار شدم ازش این است، شما میدونید در شرکت نفت و وزارت نفت بعد از اینکه اینا نتونستن سعیدلو رو در اونجا بندازن، یکی از معاونان وزیر نفت اومدن به عنوان سرپرست گذاشتن. نکته تکان دهنده ای رو که بهتون آقایون مدعی بودن ما داریم میایم لباس گفتگری بپوشیم بریم آشغالا رو تو وزارتخونه ها تو شرکت نفت بریزیم بیرون، این حرفشون. حالا بنده خبردار شدم که دو تن از افرادی که در فتاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد نقش اساسی رو داشتن و اینها جزو یعنی ارتباط دارن با باند سپاه، اینها در وزارت نفت مسئول بستن قراردادها شدن، یعنی این دوتا رو گذاشتن در اونجا قرارداد. حالا یکی از دوستان ما در وزارت نفت یه مقدار برای من داکومنت فرستاده، اجازه بدید اینا رو من به صورت کامل امیدوارم روز دوشنبه در خدمتتون که هستم اینا رو بازگو بکنم با اسامی و یکی یکی براتون بگم که آقای احمدی نژاد درست مستضعف رابین هود طرفدار مستضعفان چه نقشه‌ای برای وزارت نفت داره و چه نوع برنامه‌ریزی برای چاپیدن اونجا کرده. یه نکته جالبی دیگه هم آقای میبودی بهتون بگم، این رو خبر داشتید شما که آقای خامنه‌ای رو خب خیلی صحبت از درستی و نزاهت مالیشون میکنه، اما از هر بشکه نفتی که دارن میفروشن 1.5 سنت اختصاص داره به دفتر رهبری و تشکیلاتی که برای تبلیغات و صدور انقلاب هست زیر نظر دفتر رهبری. حالا شما حساب بکنید روزی 3 میلیون بشکه فروش نفت، از این 3 میلیون بشکه بیاید حساب بکنید این سنت ها رو سرهم بکنید بذارید ببینید دفتر مقام معظم رهبری برای ملت ایران چقدر هزینه برمیداره. دفتری که در زمان آقای خمینی 73 نفر توش کار میکردن در مجموع و الان 12,000 حقوق بگیر داره، بنابراین میتونید تصور بکنید چه خبر.
و سهم دفتر رهبری از فروش اتومبیل؟
بله اون که دیگه جدا 1.5 میلیون تومان از هر اتومبیل سهمشون آقای میگه.
بله درسته.
و درآمد بنیاد مستضعفان تمام شرکت های بنیاد مستضعفان به آقای خامنه ای سود میدن، یعنی سوداشون رو به اسم خمس و زکات و غیره میفرستن به دفتر رهبری و از این طریق هم یعنی یک اصلا آقای میبودی رقم ها رو من و شما که تازه جز کسانی بودیم که درآمد خوب همیشه داشتیم ارقام رو وقتی ما مقایسه میکنیم سرمون سوت میکشه آقای میبودی. باورمون نمیشه که رقم ها چه جوریه. 160 میلیارد تومان رفتن، یعنی 160 میلیارد تومان پسر آقای واعظ طبسی پول میگیره از زمین های غصبی که بالا کشیدن به اسم زمین های وقفی آستانه. آدم یعنی 160 میلیارد تومان فکر کنید اینو در کشوری که این درآمد نفتو داره و کشور ثروتمندی 48 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره و 35-40% مردم زیر خط فقر، اینا برای آدم به کوری چشم این شعار دهنده ها امروز دیدم چه عاقلانه وزیر خارجه پاکستان با وزیر خارجه اسرائیل ملاقات.
آقای خورشید
با سیلوان شالوم بسیار ملاقات مهمی بود. آقای میبودی پاکستان میدونی کشور عربی نیست ولی مواضع بسیار تندی نسبت به اسرائیل داشت، داشتن موشکی هم برای اسرائیل نگران کننده.
چقدر مهمه یعنی این دیدار خورشید قصوری وزیر خارجه پاکستان آقای شیلون در هتل 4 ستاره استانبول.
بله
واقعا یه تحول عظیمه آقای نوریزاده.
خیلی مهم آقای نوریزاده، برای اینکه میگم پاکستان یه موقعیت ویژه‌ای داره. شما در نظر بگیرید تمام این دکانداران اسلام ناب محمدی نوع سنیش اونجا نشسته بودن و شعار مرگ بر اسرائیل تو این مدارس و از این بازی ها. الان وقتی اینقدر این آدم پرویز مشرف شجاعت داره در این کار واقعا آدم باید بهش یعنی من بهش واقعا تبریک میگم، یه همچی اقتداری داره و در برابر اون جامعه تبزده ی اسلام زده میاد و چنین تصمیمی که به مصلحت کشورش میگه. بسیار به نظر من کار بسیار کار مهمی بود.
بی‌نظیر و خیلی آقای نوریزاده
نگرانی اسرائیل بود به خاطر بمب اتمی داشتن ولی الان اومد پاکستان جون. من بیان آقای میبودی چه اتفاقی داره میفته، یعنی در لبنان باورتون نمیشه هر روز چه خبره تو این دو سه روزه، یعنی مردم باور کرده نبود براشون جمیل سید میشه گرفت. مثلا فکر کنید جمیل سید فلاحیان اونجا رفتن گرفتنش، جهان بدونید الان فرق کرده. اون وقت سید علی خامنه ای و اعوان انصارش اینو درک نمی کنن. آقای این آقای ناصر قندیل وکیل لبنانی که اسمش لبنانیه، نوکر سوریه است، این فرار کرد رفت دمشق. تو دمشق بهش گفتن نخه برگرد برو اونجا، باید بری جواب بدی. یعنی سوریه از طرفشون گفتن برو. جنرال همدان فرمانده گارد ریاست جمهوری میخواست خارج بشه، نذاشتن بیرون بیاد و بقیهشون رو که گرفتن، اون جنرال الحاج و بقیه، لبنان رو تکون داده. یعنی دیروز ریختن خونه هاشون های میبودی. بعد چیز جالبتر رفتن چند خانه رو که از اونجا برنامه قتل حریری تدارک دیده شده، یعنی پنجره‌ای که از اون بالا نگاه میکردن لحظه به لحظه گزارش میکردن، این خونه ها رو رفتن پیدا کردن. از طریق تلفن های موبایل فرمانده گارد ریاست جمهوری و رئیس استخبارات لبنان و امن العام، از تلفن های اینها، از طریق ساتلایت، در همون زمان آمریکایی‌ها ضبط کردند، اسرائیلی‌ها ضبط کردند و این فایل ها رو در اختیار میلیس گذاشتن و کمیته تحقیقش، و اینا اطلاعات دقیق دارن. بعدم به محض اینکه اینا رو گرفتن، دونه دونه بلبل شروع کردن حرف زدن و فاش کردن و جزئیات رو بیان کردن. این ماجرا آقای میمودی به نظر من آغاز یک دگرگونی عظیم در خاورمیانه. دیروز ولی جملات حرف جالبی زد، گفت سرهای بزرگتری نیز سقوط خواهد. این سرها هنوز کوچیکه، سرهای خیلی بزرگتر سقوط خواهد. اشاره کرد به امیل لخود، گفت این آقا ریاست جمهوریشو به پایان نخواهد. نگاهی هم نیم نگاهی به سوریه کرد و گفت آنها هم که پشت سر اینن روزگار خوشی نخواهند. این است که به نظر من باید در منطقه شاهد یک دگرگونی اساسی باشیم. امروز دیدم حزب الله زبانش کند شده، بدون بلبل زبانی رو دیگه نمی‌کرد. برای اینکه قطعنامه 1559 رو هم که بیان تطبیق بدن، یعنی اینکه خلع سلاح حزب 1590 بس.
خلع سلاح رو باید بپذیر.
بله بله.
امروز هم که متهم شد با 4 پادگان انتحاری که در ایران هست، حزب الله ارتباط تنگاتنگ برقرار کرد. الان گزارش سارا رو داشتیم، این نظر ایالات متحده آمریکاست. خب به نظرم بعض رو باز دشوارتر میکنه برای حزب الله لبنانی.
بدون تجربه اگه عاقل باشن دست از این بازیشون برمی‌دارن. در ایران آقای میمودی خبر هست که خانواده آقای زواره‌ای به شدت نسبت به مرگ ایشون مشکوکه و پسر ایشون موقع تدفین تازه متوجه شده که پدرش رو کالبدشکافی کرده. و بعد گزارشی رو که رفتن دریافت کردن، تمام امعاء احشای آقای زواره‌ای رو خارج کردن. چرا این کار رو انجام دادن؟ مسئله چه بوده؟ این پرونده که علیه آقای زواره‌ای درست کردن و ایشون تهدید به افشاگری کرده بوده و گفته بوده تا بالا بالاییاتون رو یقشون خواهم گرفت، چی بوده که اینا رو انقدر به وحشت انداخته؟ اینا مسائلی است که به نظر من باید بهش رسیدگی بشه. ببینید در موقع انتخابات ریاست جمهوری، زواره‌ای رو که 11 سال تو شورای نگهبان و در مقام معاون رئیس قوه قضاییه و غیره و معاون وزیر کشور در همه جا بوده، زواره‌ای رو رد صلاحیت می‌کنه و اون نامه‌ای برمی‌داره می‌نویسه به جنتی، آقا چی شد من تا دیروز قائم مقام تو بودم، چی شد حالا من رد صلاحیت میشم؟ آقای جنتی میگه که بری در وزارت اطلاعات بود. و ایشون خود زواره‌ای شروع میکنه یه سری اطلاعات رو دادن. اما قضیه به نظر من بزرگتر از این حرفا، کسی و دستگاهی از افشاگری زواره‌ای در وحشت، اما احشای او رو خارج کردن. چرا؟ برای که آثار سم ظاهر نباشه. جمهوری اسلامی مثل اون قهوه قجری شروع کرده به عوامل خودش قهوه بنوشانه. مواردی رو ما داشتیم، مرحوم دکتر نوربخش زمانی به رحمت خدا رفت که در واقع قبول نکرده بود که بیاید و مبالغی رو 350 میلیون دلار یا همچین مبلغی رو از حساب ذخیره ارزی برداره و در اختیار دفتر ولی فقیه بده. و چند روز بعد ایشون گفتن سکته کرده. زواره‌ای هم همینجور. در حالی که خانواده زواره‌ای میگن ایشون یک ماه قبل تمام آزمایشگاه پزشکی رو انجام داده بود، آزمایش‌ها رو، و هیچ عیبی نداشته، سالم سالم. پسرش هم امروز معترضه که چرا بدون اجازه ما پدرم کالبد شکافی شد.
داره.
هم از اخبار ولایت فقیه.
اما امکان داره که مثلا قتل زواره‌ای یا مرگ مشکوک به شکلی ارتباط داشته باشه با قاضی کشی که شروع شده و مشخصه که دستگاه خود دستگاه قضایی تو جریان نقش داره. این امکان هست که اینا دارن این سری تصفیه میکنن؟
هیچ بعید سایمه هیچ.
و این زواره ای به هاشمی رفسنجانی نزدیک بود یا نبود آقای نوری زاده؟
جانم
زواره ای به هاشمی رفسنجانی نزدیک بود یا نبود؟
نبود.
نبود نزدیک.
آخه زواره ای جزء مؤتلفه بود. هر نکته جالب اینه خود مؤتلفه از زواره ای بریده بودن. یه چیزی بود که مؤتلفه هم ازش بریده بودن. یعنی زواره ای آگاه به رازی بود که این راز انقدر اهمیت داشته که در این ماهای اخیر یه حالت عزلت رو به اون تحمیل کرده بودن. بعد من شنیدم خارج میخواسته بیاره بیاد، نذاشتن بیاد. حالا آقای خامنه‌ای براش پیام داده، این پیامم برای من پر از راز و رمزه، پر از ابهامه. اینا همه میگم مسائلیست که باید روشن بشه، به خصوص به قول شما در پرتو ترور قضات، بعضی از این قضات. و مسئله نمیدونم آقای زواره‌ای هم متهم به زمین خاری بود با قوم خویشش آقای کردان. اینا زمین های بسیاری رو در سفت موقعی که ایشون مدیر کل سفت بود و معاون قوه قضاییه به نام کس و کار خودش به سفت داده. بعدن زمین ها صاحب پیدا کرد، بعد از ارگان ها به دنبالش اومدن از جمله سپاه، چون زمینی بود که مثلا قیمت شده مثل 1,000,000 تومان. از این نمیدونم، من نمیخوام حرفی زده باشم که سرش اطلاعات ندارم، ولی مرگ زواره‌ای بسیار مرگ مشکوک و این رو به هر حال خانوادش به نظر من فکر می‌کنم پیگیرش باشن و همینجوری نذارن که به هر حال مردی که تا دیروز نور چشم آقایون بود امروز به این وضع دچار شد. کار فیلترینگ که سایت ها و مواقع اینترنتی به شدت آقای میبودی ادامه و 34 سایت و به اصطلاح سایت دیگر اینترنتی هم اینا هم دستور داده شد، دستور که اینها رو فیلتر کن. ولی یه نکته رو میخواستم خدمتون عرض بکنم که یکی از این شرکت ها به نام شرکت اینترنتی پارس آنلاین تشکیلاتی است که مستقیما به اطلاعات سپاه ارتباط داره و او در واقع اینستراکشن میده. یعنی وقتی اونا فیلتر میکنن بقیه ISP هم اونا هم باید فیلتر بکنن، اونا هم دنبال اینا رو میگیرن و فیلتر خواهند کرد. و میدونید که سایت بنده، جنابالی، رادیو ما، همه اینا خلاصه فیلتر شده و مردم دسترسی ندارن. گویا رو، سایت گویا رو که واقعا یه سایت جامع و کامل بود، انواع و اقسام راه ها رو میبندن و این کار رو میکنن فیلترش. اینا مطالب بنده در خدمتتون هست. اگر
خب بریم بعد سراغ هموطنان، امروز پنجشنبه است، همینان عزیز و ارجمندم چندین شبکه تلویزیونی و کمپانی‌های بزرگ آمریکایی اعلام کردن که از روز شنبه کار جمع‌آوری پول برای کمک به آسیب دیدگان طوفان کاترینا رو آغاز می‌کنن، از جمله MTV, CMT, NBC, VH1 فوق‌العاده است و همینطور شمار زیادی از هنرمندان و آوازخوانان و موسیقیدانان آمریکایی که همه دست به یکی کردند برای برگزاری کنسرت هایی به سود قربانیان طوفان. پرزیدنت بوش هم وقتی از فراز نیورلان عبور میکرد قول داد، تعهد سپرد به مردم نیورلان که دوباره این شهر سرپا خواهد ایستاد. 80% این شهر زیبا، یکی از مهمترین مراکز توریستی دنیا الان زیر آب و دائما هم داره بر ارتفاع آب افسوده میشه. به نظر نمیشه دیگه چیزی از این شهر باقی بمونه با توجه به اینکه الان چند روز آب پای این ساختمان هاست و دیگه این ساختمان ها دوام ماندن در میان امواج آب رو ندارن. ولی به هر حال قول داد که این شهر رو دوباره به همون زیبایی و بیشتر از زیبایی های پیشین سرپا خواهند آورد. میریم روز سراغ تلفن ها. تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر با این نوریزاده صحبت کنیم. خط از خط وسط میگیرم، خط 3 بفرمایید.
الو
جونم، جونم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیزم.
شکر شما، شما خوب هستید.
قربان شما، تشکر میکنم از شما.
آمی بودی راجب آقای خاتمی حرف میزدید.
بله بله.
ما یکی از رفیقامون طرفای فرمانیه یه خونه داشت، این صحبت ها مال 10-12 سال پیشه.
بله بله.
یه روحانی نشسته بود. خلاصه یه روز تصمیم گرفتیم که خودمون بریم سراغ این خونه، بریم جریانش چیه با صاحبخونه. صاحبخونه هم الان توی همین الهی اون طرف هست. رفتیم دیدیم که این آقای خاتمیه. بعد گفتیم آقا جریان این خونه اینه اینه اینه. گفت پس نماز روزه من توی این مدت اینجا قبول نیستش. گفتیم آقا جان نمیدونیم قبوله یا قبول نیست. گفت شما 4-5 ماه به من وقت بدیم، برای من توی جماران دارن خونه میسازن، من میرم اونجا کلید رو مستقیم میارم میدم دست خودتون. ما خدا پدرت رو بیامرزه، ولی خب اونا هم ترسیدن خونه رو مفت فروختن، ولی چه خونه تو جماران برای آقای خاتمی ساخته بودن. ولی اینو داشته باشین، جاده قدیم کرج دپو که جاده شهری رو بهش میگن علی شاه عوض، باید یادتون باشه دیگه، یا شما یا آقای دکتر یادشون باشه، اونجا رو داشتن لوله کشی گاز میکردن. بعد از کارخونه الیاف یه دیگه به نام ده سعید آباد بوده، مثلا یه 7-8 کیلومتر باید بره تو اونجا، یه کارخونه فیلتر سازی خیلی مدرن بود. حالا ساختمانش اینا هیچی، 12-13 سال پیش زمین اونجا 300-400 میلیون تومان می‌ارزید. چون ما خودمون اونجا جامکان داشتیم، هی رفتیم گفتیم آقا این پول کار بخش گازتون رو بدیم، خان لوله کشی کنن و اینا. خلاصه یکی گفت باید حاج آقا بیا. آقا ما یه خود حساس شدیم، گفتیم آقا حاج آقا کی؟ آقا یه ماه دو ماه این کار شما خوابوندین. گفتیم حاج آقا خاتمی. الان زمین اونجا بالا 4-5 میلیارد تومان پوله.
من این نکته رو بگم، ما با آقای خاتمی مخالفت داریم به خاطر رفتارش، به خاطر بدعهدیش، اما ما انصاف رو نباید زمین بگذاریم. دوست عزیز، تمام این حرفایی که شما گفتید واقعیت نداشت. به این دلیل براتون میگم، من میدونم منزل آقای خاتمی کجاست و میدونم ایشون چه خونه ای داشت و بعدا چه خونه ای خرید. اصلا ایشون در خونه قصری نبود، خونه ایشون زندگی میکرد که از 25 سال پیش، از زمان ازدواجش در اون خونه زندگی میکرد و از اون خونه هم تکون نخورد. بعدم که به ریاست جمهوری رسید، از نظر امنیتی بهش گفتن باید یه خونه ای داشته باشه در اون منطقه حفاظت شده. ایشون اومد با فروش اون یکی خونه، اومد در اونجا یه خونه خرید و بنابراین منتقل شد به اونجا. پس این درست نیست. راجب زمین سعید آباد رو میدونم علی شاه عوض هم، اینم درست نیست، برای اینکه حداقل من پدر خانم خاتمی دکتر صادقی رو میشناسم و میدونم اینا از این نظرات چقدر آدم های منزهی هست. اینه که خانواده خانم خاتمی خانواده خیلی ثروتمندی هست، اینا اگر احتیاجی داشته باشن از اینجا تامین میشن. واقعیت ها رو بگیم، این انصاف رو داشته باشیم که از رادیوی تصویری ما حداقل اتهام و دروغ به کسی نه. ببخشید
دوست
داشتم. بابا آقای
نوری‌زاده، ما تازه متوجه شدیم چقدر ما حاجی خاتمی تو ایران داریم. یکی دوتا نیست، خیلی زیادن. برخی از اونها من یکی از اونها الان تو مجلسه ها.
بله درست. بعدم احمد خاتمی هست، آقای میبودی که از اون آخوندهای مرتجع آدم خاره.
درسته.
دوست خودم دارم محمد خاتمی ابوبفا، دوست بسیار عزیز بنده است. ایشون جزء کسانی بود که در اول انقلاب انقلابی بود، ولی گرفتن زندان انداختنش، حزب الله اذیتش کرد و امروز یه آدمیش مستقل، اصلا کاری به این دشمنی نامد. منظورم اینه این اسم ممکنه اشکال اسمی بوده.
بله اشکال من رفت گفت ناجات. بله درسته.
بله هر عیبی رو به خاتمی ببندیم، ولی آدم درستی بود و یعنی به اموال مردم حداقل دست.
بریم به خط دیگری. خط شماره 6 بفرمایید.
سلام به شما آقای میبودی.
سلام عزیزم.
شب آقای نوری‌زاده بخیر.
روز برشون.
حضرم بزرگ شما که در رابطه با آقای احمدی نژاد، این ویزایی که برای آقای احمدی نژاد دادن، این ویزای فقط ویزیت کردن سازمان ملل، نه امریکا.
درست.
نه میفرمایید تمام دیپلومات ها که این گونه هستش و در اونجا هم هستن، اینا از 25 مایلی نمیتونن به اصطلاح دورتر برن.
درست.
اگر حضور ذهن باشه، آقای ظریف قبل از ایشون چی بودش که الان آقای
نجات
حسینیان که وقتی که اومدن کالیفرنیا در سال پیش برای ایشون ویزا صادر کردن که اومدن، این در این رابطه. و اگرم ایشون تروریست به اصطلاح این چیزی که آقای شرفشاهی به شما گفتن، من اینجا صادقانه میگم آقای شرفشاهی اصلا آشنایی به زبان انگلیسی ندارن و اون موزه یک گوینده یک مجری برنامه در اون تلویزیون بوده. اگه همچون چیزی باشه به اصطلاح وزارت امور خارجه سخنگویش این اعلام میکنه یا سخنگو به اصطلاح یکی از این مسئولین باید این اطلاع بدن، یا وزارت امور خارجه یا سخنگوی دولت یا سخنگوی کاخ سفید بود اعلام میکنه که بلشون تروریست و این مسئله. اینا به اصطلاح فقط در یک تلویزیون یک مجری یا یک دعوت شنند در یک مهمان اینا گفته بوده. اینو خواستم خدمت شما عرض کنم که اشتباه نشه.
یه توضیح من خدمتون بدم، چون گزارش بعدی اومد، گزارش تکمیلی که آقای شرفشاهی داده بودن. وزارت خارجه اعلام کرده که آقای و پایه اطلاعاتی که به دست آوردن منابع اطلاعاتی در آمریکا، آقای احمدی نژاد در بازجویی گروگان‌های آمریکایی دخالت داشته، در نتیجه مداخله داشته یا شرکت داشته در گروگانگیری که عرض کردم روز گذشته در سخنرانی پرزیدنت بوش عملیات گروگانگیری به عنوان سرفصل یا آغاز عصر ترور مذهبی از سوی دولت آمریکا شناخته شد. داشته باشید اینجا رو. حالا این مفهوم چیه دخالت داشته؟ یعنی آقای احمدی نژاد در کار تروریستی مشارکت داشته، که این تفسیر رسانه‌های آمریکایی است، تفسیرم درسته، تفسیری که رسانه‌های آمریکایی، بنابراین منوطه. ایشون میاد تو 25 مایل میتونه به نیویورک بیاد، در شعای 25 مایلی میتونه حرکت تردد بکنه طبق قرارداد ایالات متحده آمریکا با سازمان ملل. اما این مسئله تأکید بر شرکت او در عملیات گروگانگیری و بازجویی از گروگانگیرها به نظرم کار دولت احمدی نژاد را از این پس وخیم خواهد کرد. نیست آقای نورزاده؟
کاملا
خط شما. بله بفرمایید. ده بفرمایید.
آقای نیبودی سلام علیکم.
سلام عزیزم.
همینطور برای آقای دکتر نوریزاده سلام دارم.
قربانش.
دکتر نوریزاده در برنامه قبلشون در مورد آقای دکتر سروش و آقای زیدآبدی نظری دادن که به نظر من این کار درست نیست. یعنی اینکه این دوستان ما همشون نظریه پرداز هستن، همشون به فلسفه آگاهی دارن و اگر نقدی در ارتباط موضوعات همدیگر می نویسن یک بحث بسیار تخصصی است. آقای دکتر سروش در طی کتاب‌هایی که از ابتدای شهرتشون نوشتن تا به حال هر بار موضوعاتی رو مطرح کردن که در واقع میشه گفتش که هیچگاه روی یک موضوعی ثبات نظر ندارن. در کتاب ارباب معرفت آقای دکتر سروش میفرمایند که آقای خمینی و دکتر شریعتی دو محبوب منن، این عین خود جمله خودشونه، دو محبوب منن. در آخر کتاب خودشون می نویسن که دکتر خداوند این دست نوازش دکتر شریعتی رو بر امت ما کوتاه نکنه. این عین عباراتی است که دکتر سروش درباره دکتر شریعتی در کتاب ارباب معرفت نوشته و طرفداری خیلی شدیدی هم کرده.
خب
ایشون به وجود اومده، ایشون یه حرفای دیگه ای زده در اون نامه‌ای که برای آقای حجت الاسلام بهمنی نوشتن. خب یه موضوعات مطرح کرده که هم میش ایراد هست بهش، هم این که یک دیدگاهیست. به هر حال اینها همه نظریات تخصصی است. آقای دکتر نوریزاده نمیتونن با آقای زیدآبادی که به این مسئله انتقاد دارن بگن آخه قربونت برم عزیز من دست فرده یه ذره جوری دیگه نگاه کن. زیدآبادی هم برای خودش نظری پردازه که میتونیم ما این رو به انتقاد بکشیم. اصلا تمام نظری پردازه که در جمهوری اسلامی سخن میگوین سخنشون به دلیل اینکه در یک مجموعه حکومتی صحبت میکنن که نمیتونن جدا از اون خطوط خارج بشن قابل انتقاده. اصلا آقای دکتر آقای زیدآبادی هم قابل انتقاده.
ببخشید مجبورم قطع کنم چون سارا روی خط، سارا ایرانی، آخرین گزارش هم گوش بکنید. به نظرم مفهوم بود اون چی که فرمودید، حالا اگه لازم بود توضیحاتی بیشتری بدید تمنا. سارا ایرانی عزیزم سلام بر شما.
سلام عرض کنم آقای نیبودی. سلام آقای نوریزاده و
سلام عزیزم.
آقای نیبودی در مورد این گزارش ABC که من صبح خدمتتونم عرض کردم، این روز سیوم هر روز وقتی که وزارت امور خارجه بریفینگ داره، سخنگوی وزارت خارجه در مورد مسائل مختلف ازش سوال میکنن. روز سیام وقتی از ایشون یه خانمی سوال کرد که آیا پیشرفتی در مورد ویزای رئیس جمهور جمهوری اسلامی پیش اومده یا اینکه امکان داره دولت امریکا ویزای اون رو رد کنه با قراردادی که با سازمان ملل داره؟ ایشون فقط گفتن که ما به آنچه که پرزیدنت گفته اکتفا میکنیم. یعنی پرزیدنت بوش در سخنرانیشون اگه یادتون باشه در یک از مصاحبه‌هاشون گفتن که ما با سازمان ملل قرار داریم و امکان داره که ایشون ویزاشون رو بگیره. بنابراین سخنگو گفت ما به اون نگاه میکنیم و چیزی هم به گفته پرزیدنت بوش اضافه نمیکنیم. این مسئله 30 بود. در روز 31 ABC گزارشی کرد که به نقل از اینها خودشون با وزارت خارجه منابعی دارن که با اونا صحبت میکنن. ABC اعلام کرد که وزارت امور خارجه آقای احمدی نژاد رو با عملیات تروریستی مرتبط شناخته شده. اما به هر حال برای اون ویزا صادر خواهد شد. وزارت امور خارجه، این متن عین ترجمه خود منه، وزارت امور خارجه با اتکا به اسناد حقوقی بند 212 SCCB اداره مال اداره مهاجرت، احمدی نژاد رو به واسطه داشتن ارتباط تروریستی شایسته دادن ویزا نمیدونه، اما مسئولین امریکا تصمیم گرفتن با نادیده گرفتن بند 212 به احمدی نژاد برای ورود به اجلاسی عمومی سازمان ملل و یک ویزای محدود صادر کنند و این اجلاسی از 12 سپتامبر شروع خواهد شد. ویزای محدود به احمدی نژاد اجازه مسافرت خارج از 25 مایل از سازمان ملل در نیویورک را نخواهد داد. ندادن ویزا به رئیس کشور مغایر با توافق نامه ایست که سازمان ملل در نیویورک داشته با دولت امریکا. به نقل از وزارت امور خارجه امریکا تاکنون هیچ رئیس کشوری برای گرفتن ویزا رد صلاحیت نشده جز یاسر عرفات در سال 88 که اون هم رئیس کشور نبوده. رئیس جمهور امریکا از طرف گروگان‌های سفارتخانه امریکا در ایران در سال 79 تحت فشار بسیار بوده که به احمدی نژاد ویزا داده نشه. این آخرین تمام صحبت‌هایی که تا حالا در مورد ویزا آقای احمدی نژاد صورت گرفت. رسماً وزارت خارجه هنوز دادن ویزای به ایشون رو رسماً خودش اعلام نکرد.
خیلی تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
من به نظرم دیگه همه چیز روشن شد. سپاسگزاریم. خب برنامه رو واگذار می‌کنیم به آلما عزیز. آلما جان برنامه امروز چیه؟ آلما قوانلو. میزا آقا عسکری مانی که منم می‌دونم نوری زادم شعراشو خیلی دوست داره.
رفیق قدیمی نو.
رفیق قدیمی. بله. خداحافظ آقای نوری زاده عزیز. خداحافظ سارای ایرانی نازنینم و با تشکر از همه همیهنانی که روی خط آمدند و ما نظراتون ها رو شنیدیم.
کارو بارم بنگر روزگارم بنگر همچو باغ بانم عمری در گلشن ها با این گل با تنها یارو هم زبانم خونه دل خوردم تا گل پرمدم خونه دل خوردم تا گل پرمدم کارو بارم بنگر دیده بارم بنگر همچه باقی بانه عمری در گلشن با این گل با تنها یارم جوانم دونه دل کردم تا گل پردم دونه دل کردم تا گل پردم گل من اگر بسی نخوشی دل من کنم به گل چی نخوشی به کجای باقی من میرد شد دل من به باقی من میرد همه شب در گل دارم بیدارم نتوانم لال کار جدا کنم تا که این خدا
خدا خدا دست از گلشن چرا از گلا من چرا نگلا من بشد طالبانم رنجم اخشون مکن خلقم قردن مکن سردم این وقت که من با ببانم همه شب در گلزارم بیدارم نتوانم نام تو جدا کنم تا جل زدم خدا 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 کنم در دست گلشن از دامن چرا این گلا فرنشت رنجم از دلیمت قلبم پرسیم مکن دردم این بر که من با بزنم
البوم مانیفست گوگوش با مانیفست همه هنر خود را وقف ترانه خوانی البوم مانیفست یعنی زندگی زندگی مانیفست
از این سفره سرد و خالی از این سرشناه خیالی نجاتم بده نجاتم بده از این خواب عاشق و شفت از این کس پایم نبایم نجاتم بده نجاتم بده
گوگوش مهداد آسمان شهریار بندری آن همیشه های فست پیدا میکنند منی فست در راه
کنسرت گروه لیان و همایشی از گروه رقص نکیسا با شاهرخ مشکین قلم خواننده میهمان بهرام باجنان یک شنبه 18 سپتامبر در ویلشر ایبل تیاتر محل فروش بدید میوزیک باکس در وستوود تلفن اطلاعات 310 477 86-17.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن‌های تماس 416-490-1301 و فکس شماره 416-490-1298.
کال 118 سرویسی رایگان در اختیار همگان. Ultimate answer for hair loss. Improve your hair and skin. Improve your health. Improve your look. Happy hair, shining light. Improve your self-confidence. Peace of mind is yours. Help your hair shine and grow. Let your hair shine your smile. BBS formula.